صبحانه با خبر امروز.
یا الله
حمله موشکی سپاه پاسداران به نقاطی در اربیل عراق. تهران میگوید به مراکزی مرتبط با اسرائیل حمله کرده. اقلیم کردستان اما میگوید مناطق غیر نظامی هدف قرار گرفته. گسترش حملات هوایی و موشکی روسیه به مناطق غربی اوکراین. زلنسکی مسکو را به مانع تراشی در مسیر کاروانهای کمکهای بشردوستانه متهم کرد. واکنش تازه جمهوری اسلامی به دادگاه حمید نوری در استکهلم. قوه قضاییه سوئد را به پرونده سازی و نقض حقوق این شهروند ایرانی متهم کرد. و هشدار کارشناسان بهداشتی درباره احتمال بروز یک موج تازه شیوع کرونا در ایران. واکسینه نشدن یک چهارم جمعیت و سفرهای نوروزی از دلایل اصلی نگرانی متخصصان. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 23 اسفند 1400. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در میانه اخبار و گزارش‌های تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، انتشار خبری غیرمنتظره از عراق توجه بسیاری از تحلیلگران را به خود جلب کرد. اصابت بیش از 10 موشک بالیستیک به محلی در نزدیکی کنسولگری در دست ساخت آمریکا در شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان. اگرچه در ابتدا روشن نبود که چه کسی پشت این حمله موشکی بوده، اما یک مقام آمریکایی مبدا شلیک آنها را ایران اعلام کرد. برخی مسئولان ایرانی به سرعت دست داشتن در این حمله را انکار کردند، اما ساعتی بعد سپاه پاسداران مسئولیت حمله را بر عهده گرفت و مدعی شد مواضعی مرتبط با اسرائیل را هدف قرار داده. موضوعی که واکنش منفی مقامات عراقی را به دنبال داشت و مسئولان اقلیم کردستان هم تاکید کردند که موشک‌ها به منطقه غیر نظامی برخورد کردند. در حالی که مذاکرات احیای برجام در ایستگاه آخر متوقف مانده، دلیل این اقدام تحریک‌آمیز سپاه چیست؟ بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
وزارت خارجه عراق در واکنش به حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل، مرکز اقلیم کردستان، ضمن احضار سفیر ایران، در بیانیه‌ای به شدت حمله را محکوم کرد. حمله‌ای که سپاه پاسداران در بیانیه‌ای مدعی شد یک مرکز وابسته به اسرائیل را هدف قرار داده است. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، هم در توییتر این حمله را محکوم کرده است.
تجاوز به شهر اربیل عزیز در دل ساکنانش وحشت افکند و به امنیت آنها تعرض کرد. با رئیس دولت اقلیم کردستان اوضاع را مورد بررسی قرار دادیم. نیروهای امنیتی ما به تحقیقات در این باره ادامه می دهند و با هر تلاش برای ضربه زدن به امنیت شهرهای ما و سلامت شهروندان مقابله می کنند.
بامداد یک شنبه حدود 12 موشک بالیستیک شلیک شده از ایران به نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل اصابت کرد. ایالات متحده اعلام کرد در این حمله هیچ تأسیسات و شهروند آمریکایی آسیب ندیده است، اما تصاویری از آسیب به منازل مسکونی منتشر شده است.
البارحه الساعه الواحده تقریبا الا 10 صار علينا.
دیشب حدود ساعت 10:01 من و بچه هم خواب بودیم که بمبارون شد. حس کردیم که با موج انفجار شیشه های خونه که خرد شده بودند سمت ما پرتاب شدن. اول پتوها رو روی خودمون کشیدیم تا کمتر آسیب ببینیم. بعد سعی کردیم تکون بخوریم، اما همه جا خرد شیشه پخش شده بود.
حاولنا نتحرك من مكاننا لكن الارض كله زجاج.
وزارت خارجه عراق حمله سپاه پاسداران را نقض حاکمیت عراق و موجب ایجاد رعب و وحشت برای غیر نظامیان توصیف کرد و خواستار موضع یک پارچه عراقی ها برای مقابله با این گونه اقدامات شد. حمله ای که بنابر گزارش ها تنها یک زخمی داشت که راننده تاکسی است و به بسیاری از مغازه ها هم آسیب رسانده.
گیما ضرر جان ما بیکت یو برای شوی آگدار مساعدی یک میشتانه نزده بون
هنوز نخوابیده بودیم. ساعت حدود 1 بود که اولین موشک اصابت کرد. از خونه اومدیم بیرون، 3 گلوله آتشین رو بالای روستای ملا عمر دیدیم. فکر میکنم به کنسولگری آمریکا خوردند.
شبکه تلویزیونی کردستان 24 هم تصاویری از دفتر خود منتشر کرده که در نتیجه حمله موشکی سپاه پاسداران آسیب دیده است. سپاه پاسداران میگوید این حمله در واکنش به حمله هفته گذشته اسرائیل به مغازه‌ای در سوریه صورت گرفته که در آن دست کم دو تن از افسران ارشد سپاه کشته شدند. سال 2020 پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، در حمله پهپادی آمریکا در عراق هم سپاه پاسداران محل حضور نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد عراق را موشکباران کرد که آن حمله هم تلفات جانی در پی نداشت. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر که به مخالفت با حضور نیروهای خارجی در عراق شهرت دارد، در توییتی حمله سپاه پاسداران را به شدت محکوم کرد.
همان گونه که هدف قرار دادن کشورهای همسایه را از خاک عراق محکوم می‌کنیم، هر گونه دخالت خارجی و بمباران خاک عراق را که تحت حاکمیت کامل ملی است نیز محکوم می‌کنیم. طرف‌های زیر ربط باید فوراً یادداشت اعتراض‌آمیزی برای سازمان ملل و سفیر ایران بفرستند و تضمین‌های لازم را مبنی بر تکرار نشدن این گونه اقدام‌ها در آینده اخذ کنند.
عربستان سعودی نیز حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل را محکوم کرد، همزمان با اعلام تهران مبنی بر تعلیق یک جانبه مذاکراتش با ریاض در پی اعدام 81 نفر در عربستان، از جمله گروهی از شیعیان که به اتهام ارتباط با حوثی‌های یمنی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران مجرم شناخته شدند. مذاکراتی که از سال پیش با میانجیگری عراق آغاز شده بود. حدود 6 سال پیش عربستان سعودی در پی حمله شماری از هواداران حکومت تهران به نمایندگی‌های دیپلماتیکش در ایران، روابطش را با تهران قطع کرد. رویدادی پس از اعدام شیخ نمرالنمر، روحانی شیعه به اتهام تروریسم. حالا با این تحولات جدید مشخص نیست روابط دو کشور بزرگ منطقه که در منطقه مختلف به صورت نیابتی درگیرند به کدام سو خواهد رفت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر روابط خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. آقای صدرزاده، سپاه پاسداران مسئولیت حمله موشکی به اربیل عراق رو پذیرفت. معمولا از سوی نهادها و مقامات با سکوت یا تکذیب مواجه میشه این گونه اقداماتی که نسبت داده میشن به جمهوری اسلامی. این بار چه هست ماجرا که علنی بیانیه هم صادر کردند؟
این اعلام موضع دو تا چیز رو بیان میکنه. یکی این که سپاه پاسداران عملا دولتی در دولت هست در ایران، چون قبل از اینکه سپاه پاسداران اعلام بکنه و مسئولیت رو بپذیره، سخنگوی کمیسیون شورای امنیت مجلس گفت ما اصلا در این حملات دست نداشتیم. بعد حتی سایت هایی که به وزارت اطلاعات ایران نزدیکن، حتی به حزب الله نزدیکن مثل المیادین و غیره، همه اعلام کردن که ایران در این حمله دست نداشته. ولی بعد از نیم ساعت تقریبا یا یک ساعت، سپاه پاسداران با یک اعلامیه رسمی مسئولیت رو پذیرفت. معلوم میشه که سپاه پاسداران عملیات خودش رو انجام میده و اصلا به نه مجلس، نه حتی به شورای امنیت مجلس، در هر کشوری شورای امنیت اون مجلس در حقیقت به آخرین اطلاعات امنیتی کشور مطلع به اینها اصلا اهمیتی نمیده. یکی این مسئله. مسئله دوم این است که پس از کشته شدن دو افسر عالی رتبه سپاه پاسداران در دوشنبه گذشته توسط حملات هوایی اسرائیل در سوریه، تقریبا تبلیغاتی که در ایران میشد یک نوع اجباری برای خودشون در این تبلیغات به وجود آوردن که حتما بایستی انتقام بگیرن از اسرائیل. و همین لحظه این حمله رو هم که کردن، با اینکه این حمله به یک مرکز به یک ساختمان نیمه تمام بوده که قرار بوده یک روزی کنسولگری آمریکا در اونجا برقرار بشه، این حمله رو ادعا کردن که محل تعلیمات موساد بوده و محل پایگاه راهبردی اسرائیل بوده، چیزی که تمام خبرگزاری‌های جهان رد می‌کنن، دولت عراق رد می‌کنه، حتی دولت اقلیم کردستان به صراحت رد کرده که اینجا ساختمانی در حال تأسیس بوده و ربطی به اسرائیل نداشته. ولی در اثر تبلیغاتی که پس از کشته شدن اون دو افسر شد، سپاه خودش مجبور شد که مجبور دید که به صورت نمایشی دست به حمله بزنه و این کاری رو که پریروز کردن در حقیقت پریشب کردن در حقیقت نمایشی بود برای پاسخ به این اجباری که در اثر تبلیغات برای خودشون به وجود آورده بودن.
آقای سجاده، مجموعه واکنش‌ها در داخل عراق به این اقدام سپاه رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به خصوص مقتدی صدر که به سیاست‌های ضد آمریکایی و ضد غربی معروف است، ولی به شدت محکوم کرده این اقدام رو.
نه تنها به شدت محکوم کرده، بلکه اعلام موضع مقتدی صدر یکی از شدیدترین اقدامات بوده. مقتدی صدر حتی از دولت عراق خواسته که علیه سپاه پاسداران به سازمان امنیت به شورای امنیت سازمان ملل شکایت بکنه و این بی سابقه هست. آقای کاظمی هم اعلام کرده که این مسئله باعث از بین بردن به هر گونه اعتماد میشه و دولت اقلیم کردستان اعلام کرده که این حمله است به امنیت ما. و من فکر میکنم که این حمله در روابط ایران و عراق خیلی تأثیر خواهد گذاشت. اون مابقی اعتمادی هم که در درون دولت عراق بود و سعی میکرد که دولت عراق به هر حال حالت میانجی داشته باشه بین ایران و عربستان، اون رو هم از بین میبره و این نشون میده که یک پارچگی واحد در درون دولت ایران نیست. چرا؟ ایران مایل هست که رابطهش با عربستان سعودی خوب بکنه و با این کاری که انجام شد فعلا رابطه ایران و عربستان سعودی هم به تعلیق افتاده و همونطور که میدونید حتی دولت ترکیه هم این مسئله رو محکوم کرده، چون به هر حال اقلیم کردستان عراق برای ترکیه هم مهمه، رابطه اقتصادی تنگاتنگی داره با اقلیم کردستان و مجبوره که رابطه سیاسیش هم حفظ بکنه که نگذاره پیکاکا اونجا رشد بکنه. به هر حال این حملات که از نظر نظامی بی بهره بوده، نه تلفات جانی داشته نه تلفات مالی، باعث میشه که واقعا روابط ایران در منطقه تغییر اساسی درش ایجاد بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما علی سعدزاده از اینکه با ما همراه بودید. رئیس جمهوری اوکراین میگوید تاکنون بیش از 13,000 نفر از مردم کشورش در تهاجم روسیه کشته شدند. مسکو حملات خود را به شهرهای اطراف کیف پایتخت افزایش داده. بسیاری از شهرهای دیگر اوکراین هم همچنان زیر آتشند. در جریان حمله‌ای به یک پایگاه نظامی اوکراین در نزدیکی مرز با لهستان هم 35 تن کشته شدند. مهدی بیگی و جزئیات بیشتر.
ولنوواخا در جنوب شرق اوکراین بعد از حملات روسیه دیگر ویرانه‌ای بیش نیست. این نمایی از بیمارستان شهر. حتی بیماران و مجروحان هم در امان نماندند. گالینا میگوید 40 سال دکتر این بیمارستان بوده. میگوید همسرش کشته شده و خانهشان به کل ویران. گوشه به گوشه شهر جنازه افتاده. اینجا جزو مناطقی است که روسیه ادعا میکند برای دفاع از ساکنان روستبارش وارد خاک اوکراین شده. هر روز حقایق بیشتری در مورد این ادعا روشن می شود. از جنوب تا شمال، از شرق تا غرب اوکراین، ماشین جنگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مشغول ویرانی و کشتار است. به گفته رئیس جمهوری اوکراین، تا به حال حدود 13,000 نفر از مردم کشورش در حملات روسیه کشته شدند. دیروز نیروهای روسیه به خودروی حامل خبرنگاران آمریکایی هم شلیک کردند. حادثه‌ای که واکنش کاخ سفید را در پی داشت. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفته در مورد این حادثه تحقیق می‌کنند و در صورت تأیید پاسخ مناسبی برای این اقدام روسیه در نظر خواهند گرفت. اینجا خرسون در جنوب. تظاهرات مردم شهر در اعتراض به اشغال شهرشان فریاد می‌زنند خرسون اوکراین است. سوال اینجاست که روسیه بعد از این همه کشتار و اشغال شهرها با وجود این مخالفان چطور می‌خواهد آنها را اداره کند؟ رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید روسیه به دنبال ایجاد جمهوری‌های جعلی در این کشور است.
اشغالگران در خرسون در تلاشند که تجربه تلخ ایجاد جمهوری‌های ساختگی را تکرار کنند. به مقام‌های محلی دارن حق سکوت میدن، قانونگذاران را تحت فشار قرار دادند تا جمهوری به اصطلاح مردمی خرسون را تشکیل بدن.
دیروز ارتش روسیه به یک پایگاه نظامی در نزدیکی لویو در غرب اوکراین هم حمله کرد. پایگاهی که کیف میگوید در آن نظامیانی از ناتو سربازان را آموزش میدادند. در نزدیکی مرز لهستان. این زخمی ها سربازان همان پایگاهند. بیش از 35 نفر از همقطارانشان هم کشته شدند. با وجود این حملات شدید، نیروهای اوکراین همچنان مقاومت می‌کنند. معاون رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید عملکرد نیروهای این کشور در میدان نبرد به مسکو درک مناسب‌تری از مواضع کیف در مذاکرات داده.
پیشنهادهای ما روی میزه، خیلی هم جدی هستند، از جمله عقب نشینی نیروها و آتش بس و غیره. ما در مورد هیچ کدام کوتاه نمیاییم. روسیه این رو متوجه شده و شروع به گفتگوهای سازنده کرده. فکر میکنم در عرض چند روز به نتیجه قطعی برسیم.
گفتگوهایی که معاون رئیس جمهوری اوکراین از آن سخن میگوید تا به حال نتیجه ای نداشت. آتش‌بس‌های موقتی که طی آنها قرار بود غیر نظامیان را از مناطق جنگی تخلیه کنند هم بسیار کوتاه و شکننده بوده. مردم اوکراین همچنان از رهبران جهان می‌خواهند که آسمان کشورشان را به روی جنگنده‌های روسیه ببندند. از جمله این هنرمندان در اودسا با اجرای سرود ملی درخواست صلح و اعلام منطقه پرواز ممنوع دارند. درخواستی که تا به حال با پاسخ منفی سیاستمداران غربی روبرو شده. با این توجیه که چنین تصمیمی میتواند منجر به درگیری مستقیم بین روسیه و ناتو و آغاز جنگی فراگیر شود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب، مرتبط با وضعیت در اوکراین، سازمان ملل متحد میگوید از آغاز جنگ اوکراین تا کنون بیش از 2 میلیون نفر این کشور را ترک کردند. بیشتر آنها به کشورهای همسایه میروند و برخلاف بسیاری از پناهجویان خاورمیانه و آفریقا، اوکراینی ها عموماً با استقبالی گرم روبرو می شوند. گروه های داوطلب از سراسر دنیا برای کمک رسانی به آنها بسیج شدند. اما معلوم نیست کسانی که از جنگ اوکراین گریخته اند تا چه زمانی در کشورهای همسایه به سر خواهند برد. حدود 10 روز پیش یک گروه خبرنگار دوربین های خود را به یک شهر در مرز اوکراین و رومانی بردند تا از اوکراینی هایی که از جنگ فرار می کنند گزارش تهیه کنند.
آن سوی دانوب، اوکراین. این گذرگاه مرزی به رومانی معمولاً مکانی آرام است. اما در حال حاضر هر روز هزاران پناهجو از اوکراین با قایق به این سوی مرز می گریزند.
من کنار دریا زندگی می کنم. وقتی کشتی ها رو در حال گشت زنی دیدم، کشتی های جنگی رو، مادر بزرگ گفت هیچ خیری توی نیست. یک راهزن، گانگستر، سرنوشت جهان رو تعیین میکنه.
پاتسان ریشای سوزبو میرا.
اما اونا به غیر نظامی ها تیراندازی میکنن، خونه ها رو منفجر میکنن، هیچ چیز براشون مهم نیست، فقط بمبارون میکنن. و جالبتر این که این کارو شب انجام میدن وقتی که مردم خوابن. این افتضاح وحشتناکه. امیدوارم این پوتین یه روزی به شدیدترین شکل ممکن جوابگوی اعمالش به قانون باشه. توفاله‌ای بدتر از اون نمیشناسم. چطوری دنیا هنوز اونو تحمل میکنه؟ جدا میگم، مگه میشه همینطوری حمله کنه به یک کشور دیگه؟ ما رئیس جمهورمون رو دوست داریم. چرا پوتین فکر میکنه ما نسل کشی داریم؟ نسل کشی رو او به ما تحویل میده. چرا ما و فرزندانمون باید پنهان بشیم؟ بریم تو خونه هامون و در پنجره ها رو ببندیم. من مطمئنم وقتی برگردیم جایی نخواهیم داشت، چون اون خونه ها رو هم بمبارون میکنه.
ما انتظار نداشتیم زمان صلح این اتفاقا بیفته، مردم این گونه به گریه و زاری بیفتن و رنج بکشن. انتظار نداشتیم این همه درد و رنج برای مردم معمولی اتفاق بیفته.
این پناهجویان در اینجا با استقبالی گرم روبرو می شوند. برخی از داوطلبان تمام شب در راه بودند.
ما دیروز اومدیم و تو ماشین خوابیدیم. نجات مردم چیز خوبیه، چون تو کشور اونا جنگ و ما در جنگ نیستیم. البته ممکنه به زودی اینجا هم جنگ شه، هنوز نمیدونیم.
برخی از داوطلبان در انتظار اوکراینی‌هایی هستند که تا به حال آنها را ندیدند. اگرچه لهستان مقصد اصلی پناهجویان اوکراینی بوده، تاکنون بیش از 60,000 پناهجو از ایساکچه به رومانی آمدند. بیشتر آنها به بخارست و از آنجا به کشورهای دیگر فرستاده می شوند.
فقط باید از اونجا فرار میکردیم. شاید یه تصمیم چند ساعته بود. هیچ کس نمیدونست که قراره چنین اتفاقی بیفته. هیچ کس نمیخواد کشورش رو ترک کنه. اما ما چاره ای نداشتیم. فقط یه سری چیز برای بچه‌ها آوردیم. حتی برای خودم هم چیزی نیاوردم. سگ و گربه کوچیکمون هم به خودمون آوردیم.
In this place it's a hub for the volunteers.
اینجا مرکزی برای داوطلبانیه که برای ارائه خدمات حمل و نقل یا محل اقامت اومدن. در اینجا آتش نشانها داوطلبان رو بررسی میکنن و وقتی یک گروه بزرگ از پناهجوها برای یک اتوبوس آماده میشن، میتونن با هم به بخارست یا گالاتی یا هر کجا که میخوان برند.
ما به سمت مرز را افتادیم. داوطلبان آلمانی کلی به ما لطف کرد. آدمای خیلی خوب بودن. دم مرز ما رو دیدن، بعد ما رو آوردن اینجا. وقتی دیدن با یک کالسکه و یک بچه تو بغل راه افتادیم، خیلی به ما کمک کردن.
بنابر دستور اتحادیه اروپا برای اقامت موقت، خارجی هایی که در اوکراین گرفتار شده اند هم از حق سرپناه، غذا و مراقبت های پزشکی برخوردارند. داوطلبان تمام شب کار کردند. میکل آدون مسئول هماهنگی کمک های اهدایی است.
من با خیلی ها در ارتباط بودم، از آلمان، سوئد و هلند. همه جا افرادی هستند که میخواهند کمک کنند.
این ساختمان پر از کمک‌های غیر نقدی است و کامیون‌ها با محموله بعدی به مقصد اوکراین بارگیری می‌شوند.
خب جهان متحد شده. برای این ازت ممنونیم پوتین. فقط به مناسبت بسیار ناخوشایندی.
پس از ساعت‌ها انتظار در بندر، این داوطلب آلیونا و خانواده‌اش را پیدا می‌کند. با وجود این، مانند همه این پناهجویانی که همه چیز را رها کردند، آینده ای نامعلوم در انتظار آنهاست.
هفته گذشته دادستانی کل سوئد خبر داد که این کشور دو متهم به برنامه ریزی برای اقدامات تروریستی را به ایران بازگردانده است. این دو نفر 17 فروردین امسال به اتهام برنامه ریزی برای اقدام تروریستی در این کشور بازداشت شدند. گفتگو میکنیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل از شهر یوواسکولا در فنلاند. آقای غفوری، ماجرا چه هست و هویت این دو نفر آیا مشخص شده؟
هویت این دو نفر مشخص شده. در واقع در مورد هویتشون خودش یک پرونده جداگانه‌ای بوده که تشکیل شده. این دو همراه با موج پناهجویان در سال 2015 به اروپا آمدند، ولی خودشون رو افغانستانی معرفی کردند با دو هویت جعلی به نام‌های خانم سلما و آقای فؤاد. این دو آمدند اونجا، گفتن هیچ مدارکی که شناسایی همراه ندارن، اهل کاپیسا هستند در افغانستان و خب پلیس امنیت و خب باز اداره مهاجرت سوئد هیچ سندی نداشت که اینها رو طور دیگری شناسایی کنه. در اون زمان بهشون اقامت موقت دادن. اما آوریل سال گذشته، حدودا یک سال پیش، ناگهان آنها رو بازداشت کردند، بردند و معلوم شد که زن دست داشتن در توطئه در یک اقدام تروریستی اتهام اونها هست. موقعی که داشتن بررسی میکردن دستن هویت دروغ است، سن و سالی که دادن به اداره مهاجرت دروغ است و هر چه که گفتن در مورد پرونده پناهجویشون دروغ است. برای همین این زن بیش تقویت شد که اینها هدف از پیش تعیین شده اقدام ترور رو داشتن، یعنی آمدانه در واقع اعزام شدن. این دو، یکیشون فرشته صنایع فرید نام داره و دیگری مهدی رمضانی، این هویت اصلی اونهاست که خب بعد از شناسایی هویتشون مدتی پلیس سوئد تلاش کرد که اینها رو، در واقع دادستانی سوئد تلاش کرد که اینها رو به دست قانون بسپاره، محاکمه بکنه، اما به دلایل این اتفاق نیفتاد و ناگهان دیپورت شدن.
خب نکته بعدی خبرهایی هست که در مورد تقاضای آمریکا برای استرداد این دو نفر به ایالات متحده منتشر شده. چرا چنین درخواستی داد آمریکا و چرا سوئد به این مسئله تن نداد؟
اینم مسئله بسیار مهم اما قامضی است. دادستان سعودی میگوید که آمریکا به موقع درخواست کتبی رو نداده بود، با اینکه درخواست شفاهی داشت درخواست کتبی رو به موقع نداده بود. اما گمان زنی ها و همچنین بسیاری از تحلیلگران که من هم باشون صحبت کردم در خود سوئد میگویند که دولت سوئد میخواست از قامض کردن روابطش با جمهوری اسلامی پرهیز بکنه، به خاطر اینکه اگر اسناد کافی در اختیار دادستان قرار می گرفت که اعلام جرم بکنه، روند قضایی شروع می شد. از اونجایی که سیستم قضایی مستقل است از سیستم اجرایی در سوئد، دیگه دولت نمی تونست کاری بکنه. با توجه به اینکه پرونده حمید نوری الان در جریان است، پرونده های دیگری هست در سوئد علیه جمهوری اسلامی، و خب احمد رضا جلالی پزشک ایرانی سوئدی هم زیر خطر اعدام هست در ایران، احتمالاً سوئدیا نخواستن که مسئله بیش از پیش پیچیده بشه و سعی کردن که با دیپورت اینها کار رو ساده تر بکنن. آمریکا چرا حالا اینها رو میخواسته؟ این باز زن تربیت میشه که هدف فردی که قرار بود ترور بشه در خاک سوئد احتمالاً شهروند آمریکا یا دو تابعیتی ایرانی آمریکایی بود، و آمریکا به همین خاطر میخواست اونها رو تحویل بگیره، اما قبل از اینکه درخواست کتبی رو بده اونها رو به ایران مسترد کرده.
آقای غفوری، شما اشاره کردیم به دادگاه حمید نوری که در سوئد جریان داره. روز گذشته کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتقاد از روند این دادگاه سوئد رو به نوعی به آزار حمید نوری متهم کرده. چقدر این مسئله استرداد به دادگاه حمید نوری مرتبط هست و حالا چگونه آقای غریب‌آبادی به شدت از سوئد انتقاد میکنه؟
ببینید، میتونه مرتبط باشه به خاطر اینکه خب این ماهای اخیر بسیار فشار میوردن روی سیاستمداران سوئدی. آقای امیر عبداللهیان در هفته های گذشته در یک دیدار با خانم آن لینده همتای سوئدیش به مسئله دادگاه حمید نوری اشاره کرده بود. فشارهای سیاسی بسیار است. در یک زمانی هم حتی زمانی که در اروپا اسدالله اسدی رو دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی رو گرفته بودند و داشت محاکمه میشد، جمهوری اسلامی سعی کرد که به سوئدی باز فشار بیاره از طریق تهدید به اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی. برای همین به همونطور که گفتم سوئدی‌ها خیلی دستکم دولت سوئد خیلی مایل نیست که روابط رو بیشتر از این پرتنش کنه. اما اون برخورد مقام‌های جمهوری اسلامی مخصوصا بعد از استرداد این دو نشون میده که هر چقدر هم اروپایی‌ها انعطاف پذیر باشن در قبال چنین اقدام‌هایی و متهم های ترور رو بدون این که محاکمه کنن برگردونن، باز هم جمهوری اسلامی یک گام سعی میکنه به جلو بره، به عنوانی فرار به جلو بکنه و فشارش رو بیشتر بکنه برای اروپایی ها تا از اجرای عدالت به نوعی جلوگیری بکنه. بله. تمام این سیستم همین رو نشون میده.
بسیار سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. در آستانه عید نوروز ستاد ملی کرونا تزریق دو دوز واکسن را به عنوان شرط سفرهای نوروزی اعلام کرده است. این در حالی است که بسیاری از متخصصان در ایران دریافت تنها دو دوز واکسن را برای ایجاد ایمنی کامل در برابر ویروس کرونا کافی نمی‌دانند. بنابر آخرین آمار وزارت بهداشت، تنها نزدیک به 30% از جمعیت ایران هر سه دوز واکسن کرونا را دریافت کردند و 1/4 جمعیت هم هیچ گونه واکسنی تزریق نکردند. موضوعی که باعث شده بسیاری از کارشناسان نسبت به بروز خیز جدید کرونا از اواخر فروردین ماه سال جدید هشدار دهند. در شرق آسیا هم به دنبال آمار بالای ابتلا به کرونا در کشور چین، شهر شنجن در قرنطینه کامل به سر میبرد. پیشتر هم مقامات چین دستور قرنطینه 9 میلیون نفر از ساکنان شهر چانگچون در شمال شرقی این کشور را صادر کرده بودند. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
هفته های آخر سال و برنامه ریزی برای سفرهای نوروزی ایرانیان. برای سومین سال متوالی، تعطیلات نوروزی را باید با همزیستی با کرونا بگذرانند. ستاد ملی کرونا امسال برخلاف سالهای گذشته اما محدودیت‌های کرونایی را کاهش داده، به شرط تزریق واکسن. شهروندانی که حداقل دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده باشند مجاز به سفر خواهند بود. اما این نهاد به شهروندان ایرانی توصیه کرده که برای ایمنی بیشتر در برابر کرونا دوز سوم واکسن را نیز دریافت کنند. ستاد ملی کرونا همچنین شرایط استفاده از اقامتگاه ها در نوروز را تزریق 3 دوز واکسن یا همراه داشتن تست منفی کرونا برای افرادی اعلام کرد که 2 دوز واکسن را تزریق نکردند.
مالکان خود را اگر 2 دوز زده باشند دچار مشکل نمیشن و جریمه هم نخواهند شد. در پذیرش هتل ها هم باز به همین صورت از تست PCR هم باز معیار و ملاک بعدی اون
در 2 سال گذشته ایران پس از تعطیلات نوروزی شاهد سیر سعودی ابتلا به کرونا بوده است. دید و بازدیدهای نوروزی و رعایت نکردن شیوه‌نامه های بهداشتی از عوامل بالا رفتن آمار ابتلا به کرونا معرفی شدند. با اینکه در قیاس با سال گذشته تعداد بسیار بالایی از شهروندان ایرانی واکسن کرونا را دریافت کردند، اما با این وجود متخصصان بسیاری در ایران نسبت به احتمال بروز خیز جدید کرونا از اواخر فروردین ماه هشدار دادند. به خصوص در شهرها و مناطقی که از مقصدهای اصلی سفرهای نوروزی به شمار می روند. بنابر آخرین آمار وزارت بهداشت ایران، هنوز نزدیک به 70% جمعیت این کشور دوز سوم واکسن کرونا را دریافت نکردند و 26% هم تا کنون هیچ واکسنی نزدند. عاملی که با توجه به غالب بودن سویه اومیکرون در ایران میتواند به بالا رفتن دوباره آمار ابتلا به کرونا کمک کند. بر اساس آمارهای منتشر شده وزارت بهداشت ایران، در اوج خیز اخیر پاندمی در پایان بهمن ماه امسال، پس از حدود 4 ماه، شمار مبتلایان بدحال کرونایی از مرز 4000 نفر گذشت. این در حالی بود که درصد قابل توجهی از جمعیت ایران 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کرده بودند. اما در آن سوی قاره آسیا، در شهر چانگچون چین، در حال ساختن بیمارستان موقت برای بیماران مبتلا به کرونا هستند. چین روز جمعه دستور قرنطینه 9 میلیون نفر از ساکنان این شهر را که در شمال شرقی این کشور قرار دارد به دلیل افزایش جدید موارد ابتلا به ویروس اومیکرون صادر کرد. با شدت گرفتن شیوع سویه اومیکرون در شهر شنزن، از دیروز 17 میلیون نفر از شهروندان این شهر هم طبق دستور جدیدی تحت قرنطینه قرار گرفتند. کره جنوبی هم دیگر کشور شرق آسیاست که مدتی است هر روز به طور متوسط 350 هزار مورد ابتلای جدید را ثبت می کند و آمار مرگ و میر روزانه اش هم بیش از 250 مورد است. ویروس کرونا به نظر قصد کوتاه آمدن ندارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
6th نشست شورای راهبردی دستگاه‌های نظارتی ایران به هشدار درباره چالش‌های آبی آینده گذشت. سیاهی از سوء مدیریت‌ها کشور را در آستانه فقر آبی قرار داده و دورنمای 20 ساله ایران را تیره و تار ترسیم کرده است. در حالی که کارشناسان نسبت به کسری ذخایر آبی سطح‌های کشور هشدار می‌دهند، از مدار خارج شدن نیروگاه‌های برق‌آبی باعث کاهش رشد تولید برق در کشور و صادرات آن شده. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم.
دیوان محاسبات کشور، بازوی نظارتی مجلس که عملکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی را زیر نظر دارد، حالا با برگزاری 6th نشست شورای راهبردی دستگاه‌های نظارتی، میزبان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از اعضای دولت 13th بوده تا سیاهه اعمال دولت در بخش محیط زیست را بررسی کند. فهرستی از شاخص‌های زیست محیطی که با سوء مدیریت در شرایط بحرانی به سر می‌برند، از اجرا نشدن قانون هوای پاک گرفته تا عدم اجرای طرح کهاب در جایگاه‌ها و انبارهای سوخت و توزیع نشدن سوخت استاندارد. هشدار اصلی دیوان محاسبات نسبت به چالش‌های آبی ایران بود. سوء مدیریت منابع آبی، تنش آبی، استقرار صنایع آب بر در مناطق خشک و بیابانی و تهدید روزافزون فرونشست زمین. دیوان محاسبات به آمار سازمان زمینشناسی اشاره کرده که از فرونشست سالانه 17 تا 25 سانتیمتری در کشور خبر می‌دهد و این رقم را 6 برابر میانگین جهانی عنوان کرده است. به این ترتیب دیوان محاسبات کشور عناوینی را فهرست کرده که سالهاست فعالان و کارشناسان محیط زیست نسبت به رعایت نشدن آنها هشدار می‌دهند و گوش شنوایی نمی‌یابند. با این حال بحران آب در ایران هر روز جدیتر و دهشتناکتر می شود. تالاب ها و رودخانه ها و دریاچه ها یک به یک خشک می شوند. گفته می شود 90% از سفره ها و آب های فسیلی زیرزمینی مصرف شدند. آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد سرانه آب در ایران در افق 1420 با فرض 106 میلیون نفر جمعیت از 1200 متر مکعب فعلی به 976 متر مکعب خواهد رسید. یعنی فقر آبی، جیره‌بندی آب و مهاجرت اجباری بسیاری از اقوام ایرانی. همین حالا سدهای تهران 242 میلیون متر مکعب نسبت به دوره مشابه سال قبل کسری ذخیره دارند. مسئولان آب منطقه‌ای تهران با اشاره به کاهش حدود 30% بارش‌های استان تهران نسبت به سال قبل و کاهش 24% بارش نسبت به میانگین متوسط 53 ساله درباره تنش آبی در تابستان پیش رو هشدار می‌دهند. مسئولان مردم را به صرفه‌جویی دعوت می‌کنند، اما آنچه مقفول می‌ماند سهم سوء مدیریت مقامات دولتی در بروز بحران کنونی است. سوء مدیریتی که گویا پایانی برایش متصور نیست و با اجرای طرح‌های غیر کارشناسانه کشاورزی به بحران آبی دامن می‌زند. از سوی دیگر ساخت سدهای غیر کارشناسی که از عوامل اصلی بحران آبی فعلی است همچنان ادامه دارد و چه بسا سرعت و شدت بیشتری هم گرفته. خشکسالی و کسری دبی آب سدها نیروگاه‌های برق‌آبی کشور را هم از مدار خارج کرده و منجر به کسری شدید برق در کشور شده. آنطور که آخرین آمارهای وزارت نیروی ایران نشان می‌دهد، طی 11 ماه گذشته تنها 965 مگاوات نیروگاه جدید در کشور راه اندازی شده، در حالی که هدف گذاری رشد تولید برق در سال جاری 3500 مگاوات بوده است. طبق برنامه ایران باید امسال دست کم 250 مگاوات به تولید برق تجدید پذیر کشور می افزود، یعنی استفاده از منابع پاک مانند انرژی بادی یا خورشیدی. در عمل اما تنها 38 مگاوات آن اجرایی شده، 15% از میزان هدف. تأمین نشدن حداقل 30% افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی های پاک، امری است که در سیاهی دیوان محاسبات کشور هم فهرست شده بود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب در روزهای اخیر گرد و غبار چندین شهر و روستای ایران را در بر گرفته است. در استانهای یزد، زنجان و اصفهان طوفان ریزگردها دید را مختل کرد و بعضی از جاده ها مسدود شدند. آسمان بعضی از مناطق یزد و اصفهان در اثر انتشار گرد و غبار قرمز شده است. بعضی از کارشناسان میگویند موج گرد و غبار و ریزگردها در ماه‌های آینده بیشتر شهرهای ایران را در بر خواهد گرفت. پدیده‌ای که چند سال پیش در ایران مشکلات زیادی ایجاد کرده بود. شهریار سیامی و جزئیات بیشتر.
در روزهای گذشته این آسمان سرخ در بعضی از روستاهای اصفهان و یزد مردم را شگفت‌زده کرد. گرد و غبار بخش‌های زیادی از استان‌های غربی و حتی مرکزی ایران را در نوردید. اینجا در قصر شیرین، کرمانشاه، ایلام و سر پل ذهاب و سنندج و شهرهای مختلف استان اصفهان. و حتی زنجان. از سالها پیش طوفان‌های گرد و غبار در شهرهای مختلف ایران زندگی مردم را مختل کرده بود. اما یکی دو سالی خبری از طوفان‌های دائمی و بزرگ گرد و غبار نبود و حالا گویا دوباره این موج گرد و غبار شروع شده است.
کانون‌های این گرد و غبار عمدتاً از کشور عراق، عربستان، سوریه، اردن هست که جدیداً هم مدل‌های ماهواره‌ای به ما نشون دادن که در روزهای اخیر کانون‌ها از کشور عراق بودند و بیابان‌های عراق کانون‌های اصلی این گرد و غبارها بودند.
سال‌هاست که شهرها و روستای استان خوزستان و استان‌های غربی تحت تأثیر پدیده گرد و غبار هستند. چرا که بیشتر کانون‌های گرد و غبار در همسایه‌های غربی ایران قرار دارند، هرچند که کانون‌های داخلی گرد و غبار هم وجود دارد. کارشناسان علت اصلی را ترکیب مدیریت ناکارآمد آب و تغییرات اقلیمی می‌دانند.
با توجه به این که ترکیه سدسازی های فراوانی و تحت پروژه های مختلف انجام داده و مخصوصا بر روی دو رود دجله و فرات که نهایتا اینها حقابه های تالاب های عراق رو میباید تامین بکنند، خب تاثیر گذاشته، اون میزان کم شده و حقابه اونها تامین نمیشه. از طرف دیگر ما تغییرات اقلیمی رو شاید هستیم، درجه حرارت بالاتر رفته، میزان تبخیر بیشتر شده، همه اینها میتونه دخالت داشته باشه در ایجاد این پدیده.
کارشناسان درباره علت سرخ شدن آسمان در بعضی از نقاط یزد و اصفهان همچنین میگویند.
وقتی که بیابان‌ها، تالاب‌ها و جاهایی که معمولاً به صورت مناطق طبیعی که رطوبت کافی داشتن، رطوبت خودشون رو از دست میدن، میتونند تولید گرد و غبار بکنن و این ذرات که رطوبت میتونه اونها رو به هم بچسبونه و پدون‌های خاکی که بر اساس بارهای الکتریکی که تحت تاثیر رطوبت ایجاد میشه، خب اینها از هم پاشیده میشن و ذرات بسیار ریزی رو تشکیل خواهند، مخصوصا در تالاب ها که این ذرات به صورت ذرات بسیار ریز هستن و در جاهایی هم که این ذرات توأم میشن با رسی که در اون منطقه وجود داره، میتونه یک طوفان سرخی هم ایجاد بکنه، کما اینکه چند روز قبل در برخی از شهرهای ایران شاهد این طوفان بودیم که ناشی از وجود ذرات رسی بود که با این پدیده توأمان شد و تونست این وضعیت رو به وجود بیاره.
مالچ پاشی یکی از راه‌های جلوگیری از بروز ریزگرد هاست، اما فقط بر کانون‌های داخلی کشور تأثیر می‌گذارد. ضمن آنکه کارشناسان محیط زیست این اقدام را برای محیط زیست بسیار مضر می‌دانند و خواستار مالچ پاشی گیاهی هستند، موضوعی که نیاز به همکاری و پیگیری جدی مسئولان دارد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
پیدا شدن یک لاک پشت بی جان در ساحل خلیج گوانابارا در ریو دو ژانیرو بار دیگر نگاه ها را متوجه شرایط نامساعد محیط زیستی کرده است. یک شهروند برزیل لاک پشت را در حالی که تکه پلاستیک دور گردنش پیچیده شده بود پیدا کرد. به گفته زیست شناسان، پلاستیک عامل خفگی این موجود بوده. هر سال صدها حیوان مانند این لاک پشت به دلیل ورود فاضلاب یا زباله های پلاستیکی که در آبهای ریو دو ژانیرو رها می شوند از بین می روند. سری بزنیم به برزیل و با وضعیت محل بیشتر آشنا شویم.
مرگ دلخراش یک لاک پشت بار دیگر نگاه ها را متوجه نقش بشر در شرایط نامساعد محیط زیست کرده است. آنتونیو یک شهروند برزیل وقتی در ساحل خلیج گوانابارا در ریو دو ژانیرو قدم می زد متوجه لاک پشتی بی حرکت روی آب شد. تکه پلاستیک دور گردن این لاک پشت پیچیده بود. آنتونیو برای کمک داخل آب پرید، اما با بدن بی جان لاک پشت روبرو شد. یک زیست شناس اهل برزیل معتقد است پلاستیک باعث خفگی لاک پشت شده و یا مانند یک لنگر او را زیر آب کشیده و موجب غرق شدن این موجود شده است.
در حال حاضر این حیوانات در خلیج فراوانند. متاسفانه اونا قربانی چندین مشکل هستند، از جمله ماهیگیرها، فاضلاب و هضم زباله‌هایی مثل پلاستیک که به اشتباه تصور می‌کنند غذاست. حیوان پلاستیک رو جای غذا می‌خوره و از خفگی جان میده. متاسفانه در خلیج این یک واقعیته.
هر سال صدها حیوان مانند این لاک پشت به دلیل فاضلاب یا زباله‌های پلاستیکی که در آب‌های ریو دو ژانیرو رها می‌شوند از بین می‌روند. آنتونیو می‌گوید از اینکه نتوانست جان لاک پشت را نجات دهد غمگین است. او برای آینده آبزیان خلیج نگران است و امیدوار است به زودی راه حلی برای این مشکل پیدا شود. محیط زیست ریو دو ژانیرو با جمعیتی بیش از 12 میلیون نفر در شرایط نامساعدی به سر می‌برد. از سال 2014 میلادی بیش از 70% فاضلاب شهر وارد خلیج می شود که نگرانی فعالان محیط زیست را برانگیخته است.
یک غواص اسرائیلی شمشیری متعلق به دوران جنگ‌های صلیبی در اعماق دریای مدیترانه در نزدیکی حیفا پیدا کرده است. گمان می‌رود این شمشیر آهنی متعلق به یک شوالیه صلیبی باشد که حدود 1000 سال پیش به این مکان سفر کرده بود. قرار است این شمشیر 1 متری که با جابجایی ماسه‌های کف دریا کشف شده بعد از انجام تحقیقات و پاکسازی در معرض دید عموم قرار بگیرد. گزارشی ببینیم از این کشف جالب.
کشف شمشیر دوران جنگ‌های صلیبی در اعماق دریای مدیترانه. به تازگی یک غواص این شمشیر را در عمق 4 متری در نزدیکی شهر بندری حیفا در اسرائیل پیدا کرده است. به گفته اداره آثار باستانی اسرائیل، این شمشیر ممکن است متعلق به یک شوالیه صلیبی باشد که حدود 1000 سال پیش به اینجا سفر کرده بود تا در جنگ‌های صلیبی و رهایی سرزمین مقدس از سلطه مسلمانان شرکت کند. این شمشیر که 1 متر طول دارد، سالها زیر ماسه‌های کف دریا پنهان بود و موجودات دریایی سطح آن را کاملاً پوشانده بودند. اما با جابجایی ماسه‌ها، تیغ و دستی این شمشیر از زیر ماسه‌ها بیرون آمد. باستانشناسان می‌گویند صاحب این شمشیر یکی از شوالیه‌هایی بوده که روی قلعه اتلیت در شهری باستانی به همین نام در جنوب حیفا نگهبانی می‌دادند.
این شمشیر خیلی سنگینه چون با سنگ‌های زیادی تزئین شده و از جنس آهنه. خیلی هم بزرگه. شمشیرهای بزرگتر از این هم وجود دارن که بهشون شمشیر 2 دسته‌ای میگیم. اما باز این شمشیر خیلی سنگین محسوب میشه. مردی که این شمشیر رو به دست میگرفته و باهاش مبارزه میکرده خیلی قوی بوده. من سعی میکنم اون رو توی میدون جنگ تصور کنم که سرتاپا زره پوشیده و شمشیر به دست داره میجنگه. باید آمادگی جسمانی خیلی خوبی داشته باشه. جثه‌های شوالیه‌ها احتمالاً از ما بزرگتر بوده. قطعاً اونها خیلی قوی‌تر بودن که خیلی جالبه.
تحقیقات روی این شمشیر هم اکنون در مراحل اولیه قرار دارد. قرار است محققان با اشعه ایکس از آن عکس برداری کنند تا بتوانند اطلاعات بیشتری به دست بیاورند. در کنار این شمشیر اشیای دیگری از جمله قطعات سفالی و چند لنگر سنگی و فلزی نیز پیدا شده است. این شمشیر پس از پاکسازی و ترمیم برای عموم به نمایش گذاشته خواهد شد.
و گروهی از دانشجویان دانشگاه آدلاید در جنوب استرالیا موفق شدند از هوش مصنوعی برای تولید آبجوی دستساز استفاده کنند. این آبجو نوعی آبجوی انگلیسی به نام ایندیا پیل ایل است که قرار است به زودی وارد بازار شود. گرچه در دهه‌های اخیر مصرف سرانه آبجو در استرالیا کمتر شده، اما فروش آبجوهای دستساز سالانه 10% افزایش داشته و این نوآوری تازه با اقبال صنعت آبجوسازی استرالیا روبرو شده است. گزارشی ببینیم در این مورد.
این بازوی روباتیک با کمک فناوری هوش مصنوعی صنعت قدیمی آبجوسازی را متحول کرده است. به تازگی گروهی از دانشجویان دانشگاه آدلاید در جنوب استرالیا موفق شدند به کمک تجربه‌های شخصی و علوم کامپیوتر آبجوی دستساز تولید کنند. این آبجو نوعی آبجوی انگلیسی به نام ایندیا پیل ایل است. پیل ایل یکی از محبوب ترین آبجوهای دستساز با طعم و درصد الکل متفاوت است. دانشجویان برای این پروژه که بیش از 1 سال طول کشید، حدود 200,000 دستورالعمل مختلف تهیه آبجو جمع‌آوری کردند. نتیجه ساعت‌ها جمع‌آوری اطلاعات، تولید اولین آبجوی تولید شده به کمک هوش مصنوعی در استرالیا است.
ما اول یک دستورالعمل جدید برای تولید آبجو تهیه و اطلاعات لازم رو جمع‌آوری کردیم. بعد یه سری شبکه ساختیم تا این داده‌ها رو پردازش کنن. در نهایت تونستیم این آبجوی تازه رو به کمک هوش مصنوعی تولید کنیم.
برای درست کردن آبجو بیش از 60 متغیر مختلف وجود دارد که هوش مصنوعی می‌تواند به مرتب کردن آنها کمک کند. مؤسسه یادگیری ماشینی استرالیا با شرکت آبجوسازی باروسا ولی برای تولید این آبجو همکاری کرده است.
به نظر من استفاده از هوش مصنوعی میتونه توانایی ما رو در تهیه آبجوهای دستساز تقویت کنه. هوش مصنوعی قرار نیست شغل افراد فعال این صنعت رو ازشون بگیره، بلکه میتونه فرصت‌های شغلی بیشتر ایجاد کنه.
به گفته متخصصان، عطر و طعم این آبجو تفاوت چندانی با آبجوهای موجود در بازار ندارد. و حتی طعم و عطر بهتری هم دارد. گرچه در دهه‌های اخیر مصرف سرانه آبجو در استرالیا کمتر شده، اما فروش آبجوهای دستساز سالانه 10% افزایش داشته است. به همین دلیل این نوآوری با استقبال صنعت آبجوسازی استرالیا روبرو شده است.
خب، فدراسیون فوتبال ایران رسانه‌هایی که اظهارات داریوش مصطفوی علیه سازمان اطلاعات سپاه رو پوشش دادن دشمن خطاب کرده. گفتگو می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، دلیل عصبانیت فدراسیون از انعکاس مصاحبه‌ای که در صدا و سیما پخش شده چیه؟
درود مهدی جان. فوق‌العاده عجیبه، مصاحبه در صدا و سیما پخش شده. طرف مصاحبه هم داریوش مصطفویه که در همین فدراسیون پست داشته، در کمیته استیناف تعیین وضعیت بوده و سالها رئیس فدراسیون بوده، مدیر عامل پرسپولیس بوده. حالا اینکه در خارج از ایران رسانه‌ها این اظهارات رو پوشش دادن، چرا باید به اونها حمله بشه و توهین بشه، این هم از عجایبیه که در این فدراسیون بسیار متاسفانه نابسامان و این روزها بیدر و پیکر عجیب نیست. آقای احسان اصولی خب از شورای شهر مشهد اومده، عضو هیئت رئیسه شده بدون اینکه استحقاقش رو داشته باشه، بدون اینکه کاری برای فوتبال مملکت انجام داده باشه. حالا هم به عنوان سخنگوی فدراسیون میگه که جالبه، میگه که مصطفوی هم اگر اون فیلمو داره منتشر کنه، در حالی که داریوش مصطفوی گفته این فیلم هست در اختیار اعضای هیئت رئیسه و میتونن منتشر کنن، که طبیعتا اونا هرگز چنین کاری انجام نمیدن. درباره این که رسانه‌های خارج از کشور وقتی که این موضوع رو منعکس میکنن به گفته آقای اصولی دشمن هستن، چرا در این زمینه تصمیم گیری رو به مردم واگذار نمیکنن؟ سایت فدراسیون فوتبال میتونه در همین خصوص نظرسنجی بگذاره، یا صدا و سیما که مشخص بشه آیا در حال حاضر صدا و سیما رو مردم رسانه بیگانه میدونن یا نه. خبرنگارانی که از ایران خارج شدن به خاطر سانسور نمیتونستن فعالیت کنن، از جمله من و بسیاری دیگر، خودت و مهدی و دیگران، خب ما هم در ایران بودیم، نگذاشتن کار کنیم، آزادی بیان برامون وجود نداشت، الان میتونیم آزادانه حرف بزنیم، انتقاد کنیم، بگذارن که مردم تصمیم بگیرن.
مهدی، یک خبر دیگه این که کاظم اولیایی روند واگذاری استقلال و پرسپولیس از طریق فروش سهام رو تخلف دونسته. برامون بگو از جزئیات این ماجرا و این روندی که آغاز شده.
خب دقیقا همون صحبتهایی رو مطرح کرده که این واقعیت وقتی که هفته پیش همین موضوع در واقع اجرایی شد دربارش حرف زدیم. فقط کاظم اولیایی میگه که نقش مار رو عوض کردن، مار همون ماره، میخوان از مردم پول بگیرن و گفته که این کار بسیار خطرناکه، بازی با عاطفه هواداران فوتبال، و میگه که من نمیدونم چرا همین پول رو خب میخواستن بگیرن مستقیم میگرفتن دیگه، چرا تبلیغات محیطی کردن بابتش، به صدا و سیما پول دادن، بسیاری از مجری ها تهیه کنندگان در این باره پول گرفتن که مردم رو تهیج کنن برن سهام بخرن، خب چرا مستقیم همین پول رو نگرفتین، کدوم سهام، کدوم در واقع خصوصی سازی؟ واقعیت اینه که اونا اول اومدن گفتن استقلال پرسپولیس رو میدیم به وزارت سمت و دارایی که دروغ بود، بعد حالا اومدن میگن داریم خصوصی سازی میکنیم، در حالی که مبلغی داره جمع میشه، بعدم مشخص نمیشه چگونه هزینه شده و در نهایت باز به یه روش دیگه میخوان متوسل بشن پول بگیرن. و انتقادات کاظم اولیایی در این خصوص درست، خودش هم قبلا مدیر عامل استقلال بوده و عضو کمیته تعیین وضعیت و صدور مجوز حرفه‌ای هم بوده.
و مهدی، در ادامه واکنش ها به حمله نظامی روسیه به اوکراین و واکنش هایی که رسانه ها و مجامع بین المللی داشتن، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ایران یک صحبت هایی کرده که خیلی حاشیه ساز شده. برام میگی که چه بوده ماجرا؟
خب علیرضا دبیر میگه که چرا باید روسیه و بلاروس محروم بشن، و انتظار از علیرضا دبیر میرفت که مثل همه چهرهای ورزشی، خودش هم اینقدر حریف اوکراینی داشته، رقبای اوکراینی، دوستان اوکراینی داشته، در ابتدا میومد و این تجاوز نظامی رو محکوم میکرد، و از طرفی این صحبت ها به نظر من اصلا در راستای منافع کشتی ایران هم نیست. روسیه کجا با کشتی ایران همراهی کرده؟ حتی در جام تختی شرکت نمیکنن. هر بار هم حق کشی میشه در میادین بین المللی که مردم خبراشو میخونن، حتی در صدا و سیما میبینن که گزارشگر داره میگه که حق کشی شد. پشت ماجرا مافیای کشتی روسیه است، یه واقعیت. کشتی روسیه ابرقدرت دنیای کشتیه، ولی خب این قضایا هم هست، حق کشی ها، ناداوری ها، و از این طرف حمید سوریان که قرار بود بره به هیئت رئیس اتحادیه جهانی کشتی، عملا روسیه حمایت نکرد. اشاره روسیه کافی بود تا سوریان رأی بیاره و بهتره که این مناسبات واقعا یک طرفه نباشه، اصلا به نفع کشتی ایران هم نیست.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و روزنامه‌های ایران.
روزنامه دنیا اقتصاد در گزارشی با تیتر افق اقتصاد در سال آینده سعی کرده که تصویری از وضعیت اقتصادی در سال آینده رو ارائه بکنه، با چند اقتصاددان هم گفتگو کرده. این روزنامه اشاره کرده که در سال 1400 وضعیت نرخ تورم و همچنین قیمت ارز به عنوان شاخص‌های آشکار اقتصادی وضعیت بحرانی داشتن. نرخ تورم بسیار بالا، چه نرخ تورم نقطه‌ای یا نقطه به نقطه و چه نرخ تورم سالانه بسیار بالا بوده. اما موضوع اقتصاد ایران و وضعیت سیاسی اجتماعی و البته اقتصادی ایران مورد توجه روزنامه آرمان هم قرار گرفته. آقای حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و یک زمانی هم رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بوده، ایشون یادداشتی منتشر کرده و در این یادداشت گفته که اگر جمهوری اسلامی بخواد خودش رو و برجام رو با آتش اوکراین گره بزنه و همچنان حمایت بکنه از روسیه، وضعیت وخیم‌تر خواهد شد. این نماینده پیشین مجلس تأکید کرده که تمام حرفایی که نماینده روسیه در گفتگوها و مذاکرات وین، توییت‌هایی که می‌زد و اظهاراتی که داشت درباره اینکه توافق نزدیک است و به زودی بر انجام میشه، گفته که همش دروغ بوده و در واقع روس‌ها مقام‌های جمهوری اسلامی رو هم فریب دادن و کاری کردن که پیش از تصمیمشون به حمله، یعنی پیش از آغاز حمله روسیه به اوکراین، این توافق احیای برجام شکل نگیره تا بعد از اون این رو گروگان منافع خودشون در برابر آمریکا و اروپا قرار بدن و با برگ ایران در واقع بازی بکنن. به همین دلیل ایشون تاکید کرده که ایران باید گلیم برجام رو از آتش اوکراین بیرون بکشه. در گزارش دیگری که روزنامه همدلی منتشر کرده، موضوع ریزگردها رو مورد توجه قرار داده. 14 استان ایران درگیر بحران ریزگردها شدن. این روزنامه نوشته که تنفس در خوزستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مشکل شده بر اثر بحران ریزگردها و بازگشت ریزگردها در استان کرمانشاه. وضعیت در چند روز گذشته بسیار وخیم بود. روزنامه همشهری هم هجوم زودهنگام ریزگردها به آسمان کشور تیتر گزارشی است. در این روزنامه از قول رئیس سازمان منابع طبیعی کشور نوشته که احتمال داره دو برابر بشه کانون‌های ریزگرد در ایران. روزنامه پیام ما گزارشی منتشر کرده درباره اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی هرگز به فکر حل بحران ریزگردها نبودن، پیشنهادهای عجیبی داشتن. مروری کرده به این پیشنهادهای عجیب، از جمله آب پاشی، یا گفتن که هواکش بذاریم برای مقابله با آلودگی هوا و بحران هوا، بحران ریزگردها. و حتی تصویری رو هم منتشر کرده، یادآوری کرده که در اوایل دهه 80 در واقع در دوران محمود احمدی نژاد تهران آب پاشی هم انجام دادن با چند هلیکوپتر و هواپیما و سعی میکردن با 1500 لیتر آب پخش کردنش تو آسمون بحران ریزگردها رو حل کنن. این هم راهکارهایی است که مقامات جمهوری اسلامی در پیش میگیرن. حالا هم به نوشته روزنامه راهکار بهتری ندارن، گفتن که باید دعا کرد.
خب، پایان صبحانه با خبر امروز دوشنبه. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
8 صبح